أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، بالقاسم المصطفى محمد. والأئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تبریک عرض میکنم سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام به حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما بزرگواران، و در روز جمعه از کنار جمعکران از خداوند میخواهیم عاقبت هممون رو ختمه به شهادت در آغوش مولامون صاحب الزمان قرار بده، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از مباحثی که مقام معظم رهبری پیاپی دارن روی اون تأکید میکنند بحث امیدآفرینی هست. حتی ثمره جهاد تبیین قرار به امید تبدیل بشه. یعنی ما باید بتونیم در جهاد تبیین گره های ذهنی رو باز کنیم که این منجر به امید بشه. وقتی منجر به امید شد، منجر به حرکت عمومی در جامعه میشه. اون موقع مشکلات حل خواهد شد. این جملات عین جملاتی بود که آقای 1398 در دیدار دانشجوها بیان فرمودند. فرمودند فلسفه بیانی گام دوم این هست که یک حرکت عمومی در جامعه اتفاق بیفته. این در پرتوی امید صورت میگیره. و اخیراً هم که چندین بار فرمودند کسانی که مردم رو ناامید میکنند، اینها خدا از اونها نخواهد گذشت. شما نسلتون رو نگاه بکنید ببینید، اگر نسل ناامیدی باشه، فرزند ما و شما اگر ناامید باشه، هیچ حرکتی ایجاد نمیشه، هیچ کار نمیکنه. امید، اینی که ضرب المثل از انسان به امید زنده هست، واقعا همینطوریه. اون بیماری که امید داره، اون دانش آموزی که امید داره، اون ورزشکاری که امید داره، اون راننده ای که امید داره، اینا حرکت میکنند. حالا این داستانی هستش، دانشمندان میگن تعدادی موش رو انداختن توی آب ببینن موش چقدر عمر میکنه. ساعت گرفتن دیدن موش توی آب 15 دقیقه بیشتر زنده نمیمونه. یه تعداد دیگه موش رو برداشتن انداختن توی آب، یه 10-12 دقیقه ای که گذاشت موشا رو از آب گرفتن، باز دوباره انداختنشون توی آب. زمان گرفتن دیدن این موشا 25 دقیقه دووم آوردند. توی گزارششون نوشتن چون این موشا یک بار نجات پیدا کرده بودند، امید داشتند که بار دیگه هم نجات پیدا کنند. کسی که امید داشته باشه، شما میبینید امروز تمام رسانه‌های غربی و دشمنان امید مردم رو هدف قرار دادند، کلن ناامید بشند مردم. و من با عرض شرمندگی عرض میکنم تا حدی هم موفق بودند. موج ناامیدی در بین برخی از مردم ما به وضوح داره دیده میشه، چه حزب اللهی چه غیر حزب اللهی، ناامیدند. خصوصا بدنه حزب اللهی که میگفت من پارسال میرفتم به مردم میگفتم اگه آقای رئیسی رأی بیاره همه مشکلات اقتصادی حل میشه. ایشون هم که رأی آورد، مشکلات اقتصادی که حل نشد بیشترم که شد. خب برای چی من باید امید داشته باشم؟ نگاه کنید بزرگواران، ما نیاز به مبنا داریم، نیاز به مبنا داریم. خب الان که وقتش نیست که بحث مبنا و اینا رو عرض کنم، من بحث امید رو عرض کنم. ریشه‌ای ترین جهادی که آقا در بیانیه گام دوم می‌فرمایند امیده. هفت توصیه آقا در بیانیه گام دوم بیان میکنن. قبل از هفت توصیه چی میفرمند؟ مهمترین توصیه من به شما این استش که ناامیدی رو از خودتون کنار بزنید و امید داشته باشید. حالا سالی که پیش میاد این هست، ما برای چی باید به آینده این نظام امیدوار باشیم؟ الان شما فقر رو نمیبینید، شما فاصله طبقاتی رو نمیبینید، شما کاهش مدام ارزش پول ملی رو نمیبینید، شما این قیمت دلار و طلا و مسکن و اینا رو نمیبینید. چند هفته دیگه بخش عمده شما نمیخوان برید خونه اجاره بکنید، پول دارید اصلا خونه اجاره بکنید؟ پس برای چی باید امیدوار باشید؟ با این همه مشکلات، با این حجم مشکلاتی که الان تو این کشور است، چرا ما باید با آینده امیدوار باشیم؟ چرا ما باید دهه اول محرم، یعنی در اوج دوران نقل و انتقالات، در دورانی که بسیاری از کسانی که پای منبر ما میان، پای هیئت ما میان، ما باید در رابطه با ضرورت امید صحبت بکنیم؟ اون طرف چه امیدی داره؟ چرا باید به آینده امیدوار باشیم؟ به شش دلیل من عرض میکنم که ما باید به آینده امیدوار باشیم. این شش دلیل رو، چهار تاش رو آقا در 1398 در دیدار دانشجوها فرمودند به عنوان نقاط امیدآفرین نظام. اینها هست، دو تای دیگه شو هم که در بیانیه گام دوم فرموده بودند و خودشون اشاره کردن، شو شش تا. به این شش دلیل ما آینده برامون آینده روشنی هستش، به شدت به آینده امیدواریم، به شدت. یک، نصرت الهی. هر قوم و هر گروهی که دین خدا رو یاری کرد، خدا هم او رو یاری کرد. نوح در دل کشتی، زمین زیر آبه، این کشتی رو امواج داره تکون میخوره. ابراهیم در دل آتش، اسماعیل زیر تیغ تیز بران، یوسف در اعماق چاه، موسی در یک قدمی غرق شدن و در پشت سر ابرقدرتی مثل فرعون، عیسی از به صلیب کشیده شدن، پیامبر مکرم اسلام داخل غار در چند قدمی دشمنان سر تا پا مسلح، خدا همشون رو نجات داد. خدای نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر اسلام خدای ما هم هست. هر قومی و هر گروهی که خدا رو یاری بکنه، خدا هم او رو یاری خواهد کرد. بیشترین آیه‌ای که تا الان مقام معظم رهبری از ابتداء رهبریشون تا به امروز خوندند، آیه نصرت الهی هست. آقا 67 بار فرمودند ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی و عزیز. هر کس خدا رو یاری کنه، خدا اون رو یاری میکنه. توی این 40-50 سال خودمون نگاه بکنید، کی تصور میکرد انقلاب پیروز بشه؟ خود انقلابیون باور نمیکردن انقلاب پیروز بشه. حاجی کوثری مداح امام میگه نزدیک انقلاب بود، رفتم خونه آیت الله فاضل لنکرانی، یکی از مراجع نشسته بود، گفت چند وقت پیش رفتم پیش امام، گفتم آقا این حرفا چیه شما میزنید؟ یعنی چی آمدید میگید شاه باید برود؟ مگر میشه چنین چیزی؟ آدم یک مستاجرش رو از خونه نمیتونه بیرون کنه. شما بلند شدید رفتید گفتید شاه باید برود، شاهی که همه ابرقدرت ها پشتشن، امام شما با دست خالی؟ امام همینجور که سرشون پایین بود جواب نداد. من گفتم آقا نشنیدی چی گفتم؟ امام سرشون رو بلند کردن فرمودن یعنی حضرت حجت نستجیر و بالله به من خلاف میگه؟ شاه باید برود. و شاه رفت. 8 سال دفاع مقدس. کی تصور میکرد ما پیروز بشیم؟ تمام کشورهایی که در یک طرف جنگ جهانی دوم بودند. همه داشتن با ما می‌جنگیدند. بیش از نیمی از کره زمین داشتن با ما می‌جنگیدند. ما پیروز شدیم. اونم با دست خالی. سیم خاردار نداشتیم، رفتیم 3 هفته مذاکره کردیم، آخر یوگوسلاوی قبول کرد که 3 تا کامیون به ما سیم خاردار بده، نزدیک مرز شوروی مصادرهش کرد. ما اینطوری پیروز شدیم. توی جریان سوریه 89% سوریه دست جبهه النصره و داعش افتاده بود. کی تصور میکرد جبهه مقاومت پیروز بشه؟ پیروز شد. جنگ 22 روزه، جنگ 33 روزه، مشکلات عجیب غریبی که تو این 40 سال برای خودمون اتفاق افتاد، خدا یاری کرد. خدا نشون داده هر جا ما دینش رو یاری بکنیم، ما هم یاریمون میکنیم. نصرت الهی. این اولین دلیلی هستش که ما رو به آینده 100% امیدوار میکنه. تا جایی که ما پای دین باشیم. اگر خدایی نکرده ما فاصله بگیریم، نصرت الهی هم برداشته میشه. دومین نقطه امیدبخش نظام دستاوردهای بیشمار 43 سال است که من 2 بار در همین جمع به بحث دستاوردهای نظام اشاره کردم. هم تو 40 سالگی انقلاب بود، هم به نظرم پیار سال بود که بحث دستاوردهای نظام رو مطرح کردم. بزرگواران، حالا به مشکلات خواهم رسید، اما برخی از این دستاوردهایی که ما تو این کشور داریم، عموم کشورهای دنیا یا بهش نرسیدند یا 200-300 سال طول کشید تا بهش رسیدند. از انقلاب علمی در بریتانیا تا تولیدش 300 سال زمان برد. سال 1543 انقلاب علمیش اتفاق افتاد. سال 1840 موج دوم انقلاب صنعتیش صورت گرفت. آمریکا 160 سال، کشورهای دیگه معمولا زیر 100 سال 80 سال اینجور چیزایی نداریم. ما سال 1996 تا 2000 انقلاب علمیمون اتفاق افتاد و تمام ریل گذاریی که صورت گرفت برای این بود که سال 2018 انقلاب صنعتیمون صورت بگیره. خب در بد دورانی قرار گرفتیم. کسانی که سردمدار این کشور بودند قائل بر تولید نبودند. خب ریل گذاری که درست بود، 2 سال پیش نرسیدیم، 2 سال دیگه که میرسیم. ببینید دستاوردامون بزرگواران دستاوردهای کوچیکی نیست. تو ابعاد مختلف، تو هر زمینه ای که شما دست بذارید میبینید دستاوردهای ما دستاوردهای شگفت‌آوری بوده. بعضی ها میگن 40 ساله طبیعیه دیگه، بایدم رشد میکردید، میخواستید رشد نکنید. نه بزرگواران، اصلا هم طبیعی نیست. یه زمانی هستش که ما خودمون رو با 40 سال پیش خودمون مقایسه میکنیم، حق با اون شخصی که سوال میکنه. مثلا ما میگیم 40 سال پیش 2 تا خیابون داشتیم، الان 4 تا خیابون داریم. 40 سال پیش 5% روستاهای ما برق داشت، الان 10% روستاهای ما برق داره. 40 سال پیش 10% دانش آموزا درس میخوندن، الان 20% درس میخونن. همه اینا طبیعیه. ما که چنین چیزی رو نگفتیم. تو کتاب صعود 40 ساله شما یک جا نمیبینید ما خودمون رو با خودمون مقایسه کرده باشیم. ما خودمون رو با دنیا مقایسه کردیم. یعنی گفتیم 40 سال پیش ما کجا بودیم، دنیا کجا بوده. الان ما کجا هستیم، دنیا کجا هستش. توی علم وقتی ما 11 برابر متوسط علم به گزارش نیو ساینتیست تولید علم داریم، این یعنی طبیعیه؟ اینی که ما 20 سال پیش جزء 50 کشور اول دنیا در تولید علم نبودیم، الان 15 همین کشور دنیا هستیم، یعنی طبیعیه؟ اینی که در ثبت اختراع به گزارش بانک جهانی 40 سال پیش جزء 30 کشور اول دنیا نبودیم، الان 7 همین کشور دنیا هستیم، این طبیعیه؟ اینی که دسترسی مردم توی دنیا به انرژی حدود 1.4 تی او ای هستش، مرفه ترین کشورهای دنیا 3 تی او ای انرژی در اختیار مردم میذارن و ما 3.3 تی او ای انرژی در اختیار مردم میذاریم، یعنی این طبیعیه؟ حتی تو بحث فقر، تو بحث فقر که امروز مهمترین مشکلمونه، ما فقرمون اول انقلاب زمان شاه 46% به گزارش بانک جهانی زیر خط فقر بودند. ما 8 سال پیش فقرمون رو 8.1% کردیم. تمام مشکل مال 8 سال هست، نه مال 43 سال. ما 8 سال پیش جز پایین ترین کشورهای دنیا در نرخ فقر بودیم، 8.1%. ببینید کجاش اینا طبیعی بود؟ کدوم کشور دنیا 38% فقرش رو اینجوری تونسته بود کاهش بده و برسونه به این حد پایین؟ توی بحث بهداشت، سلامت، امید به زندگی، یعنی میانگین عمر افراد در جامعه، ما 40 سال پیش پایین تر از تمام کشورهای منطقه بودیم به جز افغانستان، پایین تر از شوروی و تمام کشوری که ازش جدا شدن بودیم، پایین تر از تمام کشورهای آمریکای جنوبی بودیم. الان بالاتر از تمام کشورهای منطقه هستیم، بالاتر از روسیه و تمام کشورهایی که از شوروی جدا شدن هستیم، بالاتر از تمام کشورهای آمریکای جنوبی هستیم. مهمترین شاخصه پزشکی دیگه میانگین عمر افراد در جامعه. نگاه کنید بزرگواران، دستاوردها بسیار زیاده، دستاوردها بیشماره. تو جهاد تبیین آقا فرمودند من تعجب میکنم در امپراتوری رسانه‌ای هیچ خبری از دستاوردها نیست. همون جمله مشهوری که بعدش آقا فرمودن به همین دلیل است که جهاد تبیین یک فریضه قطعی و یک فریضه فوری است. ما چجوری میتونیم هیئت داشته باشیم هیچ خبری از دستاوردهای نظام نباشه؟ من نمیگم اینطوری برداریم دستاورد بگیم، اما میتونیم نمونه هایی از دستاورد رو بیان بکنیم. اون چیزایی که امام حسینیه، اونایی که حضرت رقیه‌ایه، اونایی که با ذکر یا صاحب الزمان دستاورد پیدا کردیم. نمیتونیم بگیم اینایی که هسته ای رو به فناوری سوخت 20% رسوندند اینا همیشه با وضو بودند. نمیتونیم بگیم اینا روزشون ترک نمیشد. نمیتونیم بگیم شهید شهریاری تنها کسی که تو ایران رو به فناوری سوخت 20% رسوند به گفته ی اساتید دانشگاه تقویم مصور شیعه بود. یعنی تا لباس مشکی تو دانشگاه داشت ما میفهمیدیم امروز یا شهادت یکی از اهل بیت یا یک اتفاقی افتاده. حتی روز ارتحال عبدالعظیم حسنی و لباس مشکی میپوشید، همه میدونستن. خب ما اینجور چیزا رو چه میتونیم بگیم؟ بعد وسطش اشاره بکنیم که آقا این سوخته 20% یعنی چی؟ میتونیم بگیم شهید تهرانی مقدم وقتی رفت روسیه حتی اجازه ندادند به 20 متری موشکا برسه، گفتن شما دست میزنید آلیاژش رو میفهمید. همونجا گفت ما میسازیم. آمد ایران، رفت مشهد، 3 روز رفت داخل حرم معتکف شد، روز سوم تونست موشک رو طراحی کنه قوی تر از موشک روسی، شد موشک فاتح 110. امثال اینجور چیزا که ما عجیب داریم، عجیب زیاده. پس ببینید بزرگواران، دستاورد. پس دومین نقطه امید بخش بیان دستاورد هست. سومین نقطه امید بخش به سلامت عبور کرده از پیچیده ترین بحرانهای عالم، بحرانهایی که تو این 43 سال تو این کشور اتفاق افتاد. برخیش توی بعضی از کشورها اتفاق افتاد و او از بین رفت. بزرگواران این بحران ها بحران شوخی که نیست. میان میگن آقا امام نیرو نداشت چرا قیام کرد؟ امام چند تا نیرو میداشت بعد قیام میکرد؟ 10 تا؟ 100 تا؟ 500 تا؟ 1000 تا؟ 2000 تا؟ 17,000 تا رو اول انقلاب ترور کردند. رئیس جمهورمون ترور شد، نخست وزیرمون ترور شد، عالی ترین مقام قضاییمون ترور شد، وزرا ترور شدن، معاون وزرا ترور شدن، نماینده های مجلس ترور شدن، استاندارا ترور شدن، بخشدارا ترور شدن، شهردارا ترور شدن، مغزای متفکری مثل مطهری و مفتح ترور شدند، نورانی ترین افراد مثل ائمه جمعه ترور شدند، اساتید حوزه ترور شدند، اساتید دانشگاه ترور شدند. یک قرن چند تا مثل بهشتی میتونه تربیت کنه؟ یک قرن چند تا مثل مطهری میتونه تربیت بکنه؟ چند تا رئیس جمهور میتونه مثل رجایی داشته باشه؟ چند تا مثل باهنر میتونه داشته باشه؟ همه ترور شدند و ما از اون بحران ها عبور کردیم. موج تجزیه طلبی تو این کشور کی شروع شد؟ 23 بهمن 57، یعنی ما یه روز از انقلابمون هنوز نگذشته موج تجزیه طلبی ها شروع شد. موج نفوذی ها و منافقین، مگر اینا کم بود؟ موج تحریم های عجیب غریب اقتصادی، ما فقط یک جزیرمون که میتونست نفت تولید بکنه و در دوران جنگ صادر بکنه، جزیره خاک، 2800 بار موشک بارون شد. هر وقت خواستیم با یک کشوری معامله بکنیم، آمریکا ورود پیدا کرد، یا طرف رو تهدید کرد که با ما معامله نکنه، یا خودش ورود پیدا کرد با قیمت بالاتر اجازه نداد. ببینید با چه بحرانهایی رو گذروندیم، بحرانهای منطقه‌ای. دور تا دور ایران پایگاه نظامی آمریکا هستش. 7000 میلیارد دلار آمریکا به گفته خود ترامپ توی خاورمیانه هزینه کرد برای زایمان خاورمیانه جدید، برای اینکه ایران و کشورهای منطقه رو بتونه تیکه تیکه بکنه. هم شما تو اینترنت بزنید خاورمیانه جدید، نقشه‌ای که آمریکا برای خاورمیانه جدید داشت براتون میاد که ایران 3 تیکه میشه، عراق 2 تیکه میشه، افغانستان 2 تیکه میشه، پاکستان، هم تمام اینا رو میاره براتون. 7000 میلیارد دلار هزینه کرد. بزرگواران 7000 میلیارد دلار میدونید یعنی چند؟ کل بودجه نفتی ما از زمان اکتشاف نفت، از روزی که ما نفت رو اکتشاف کردیم تا همین الان، بودجه نفتی ما چقدره؟ 1300 میلیارد دلار. آمریکا فقط 7000 میلیارد دلار در این منطقه هزینه کرد. خب حالا ما چقدر هزینه کردیم برای اینکه نقشه آمریکا رو از بین ببریم؟ به گفته خود ترامپ که معلومه دروغ میگه، به گفته خود ترامپ میگه ایران 16 میلیارد دلار هزینه کرد. اشکال نداره، ما 16 میلیارد دلار هزینه کردیم، آمریکا 7000 میلیارد دلار هزینه کرد. کی پیروز شد؟ خاورمیانه جدید شکل گرفت. ببینید بحران ها رو شما نگاه بکنید، مگر گذاشتن یه نفس بکشیم؟ جنگ 8 ساله، جنگ 8 ساله مگر یه چیز شوخی برداریه؟ بعضیا فکر میکنن که 4 تا تیر ترکش خورده دم به مرز ما. 16 استان ما موشک بارون شد. خانم سوزان مالونی در کتاب اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب میگه حداقل خسارتی که ایران در جنگ دید 697 میلیارد دلار بود. کل بودجه نفتی ما در 8 سال دفاع مقدس 89 میلیارد دلاره. ما 600 میلیارد دلار فقط توی جنگ خسارت دیدیم. ببینید بزرگواران چه بحران‌هایی ما داشتیم. توی تمام این بحران ما پیروز شدیم. چرا؟ چون دشمن به او اهدافش نرسید. تو بقیه بحران‌ها هم انشالله پیروز خواهیم شد. خب این سومین نقطه امیدبخش. چهارمین نقطه امیدبخش، افول پیاپی و مدام دشمنانمون. ما الان تو چه سالی هستیم؟ 1401، یعنی سال اول قرن. بیایم ببینیم سال اول قرن گذشته ما کجا بودیم، دشمنامون کجا بودند، الان ما کجا هستیم، دشمنامون کجا هستند. سال 1300 چجوری شروع شد؟ با اون قحطی وحشتناکی که تو ایران اتفاق افتاده بود، که از 2 میلیون تا 9 میلیون نفر گفته شده که از دنیا رفتن. یعنی شما بگردید عموم ماها، اجدادمون تو اون قحطی از دنیا رفتند. تو اون دوران بریتانیا در اوج قدرتش بود، بهش میگفتن بریتانیای کبیر. شعارش این شده بود خورشید هیچگاه در امپراتوری بریتانیا غروب نمی کند. بر 22% دنیا تسلط پیدا کرده بود. پارسال آخرین مستعمره بریتانیا یعنی باربادوس ازش جدا شد. خورشید در امپراتوری بریتانیا غروب کرد. این که یک دشمن ما. دشمن بعدی ما شوروی بود. چقدر خباست کرد، چقدر رذالت کرد تا تونست ایران رو تیکه تیکه کرد، خصوصا در دوران قاجار. چه بلایی سر ما آورد. امروز شوروی هم که نابود شده، دشمن بعدی ما رژیم قاسم صهیونیستی. 40 سال پیش 50 سال پیش اسرائیل در چه قدرتی بود؟ در تمام جنگ هایی که انجام داد پیروز شد. امروز رژیم قاسم صهیونیستی از چند نفر توی نوار غزه شکست میخوره. نوار غزه بزرگواران مثل یک روستایی هست که تمام طرفاش محاصره ایه. از چند تا بچه حزب اللهی لبنان شکست میخوره و نابودیش قطعی هست. این حرف ما نیست. هنری کیسینجر، بزرگ نظریه پرداز آمریکایی، وزیر امور خارجه آمریکا در نزدیکی انقلاب، ایشون سال 2012 میگه رژیم اسرائیل 10 سال آینده رو نخواهد دید. یعنی الان مسئول اطلاعات امنیت اسرائیل گزارشگر ازش سوال میکنه برای نسل اسرائیلی ها چه برنامه ای دارید؟ میگه من فکر میکنم نسل جدید اسرائیل نخواهد دید. شما بزرگواران اینجا جمع شدید، قبل از صحبت من اینجا دارین در رابطه با بازی برای کودکان، که این کودکان 50 سال 20 سال 30 سال دیگه چجوری تمدن نوین اسلامی شکل بدن، چه کار بکنن، برنامه ریزی میکنید. مسئول اطلاعات امنیت اسرائیل میگه به نظر من اصلا اسرائیل این نسلش چیزی نمیبینه. حتی فیلمایی که دارن میسازن همین رو داره میگه. پرخرجترین فیلمایی که الان دارن میسازن برای چیه؟ مثل ماتریکس و امثال اینا. عادی سازی نابودی اسرائیله. داره نشون میده اسرائیل از این کشور دوست دارن برن یک کشور دیگه زندگی کنند. به همین راحتی. نابود نشده. اینا دیگه این سرزمین رو به خود فلسطینیا برگردوندن. اینم که دشمن بعدی ما. دشمنان دیگه مونم همینجوریه. تو جنگ عراق چجوری بود؟ امروز رابطهش با ما چجوری؟ چین چجوری بود؟ امروز رابطهش با ما چجوری؟ نگاه کنید بزرگواران، افول مدام دشمنان. یه دونه آمریکا هم میمونه. آمریکا، ده ها کتاب در خود آمریکا نوشته شده با عنوان افول آمریکا. یه کلیپی هست همین امروز یا دیروز یادم نیست توی کانال سعدا گذاشتن که من نزدیک 30-40 آمار میخونم در رابطه با افول آمریکا. پشت سر هم که آمریکا اینجوری رو به افوله توی ابعاد مختلفش. پس چهارمین نقطه امیدبخش افول مدام دشمنان ما، و از اون طرف ما چقدر قدرتمند شدیم. مقایسه بکنیم. اشرف توی خاطراتش میگه از خواب بلند شدم کاخ برقش رفته بود، پرسیدم چی شده، خبر نداشتند. آمدیم به محمد رضا گفتیم او هم خبر نداشت. بعدن متوجه شد چرچیل، روزولت و استالین بلند شدن آمدن وسط جنگ جهانی دوم توی تهران. شاه رفت دیدن اونا، ابتدا که راش ندادن، بعدش هم که راش دادن گفت من از شما دو تا درخواست دارم، یکی که پدرم رو بذارید یه جای خوش آب و هوا بره، دوم هم این استش که دعوت من رو قبول کنید بیاین کاخ ما. چرچیل و روزولت که قبول نکردن، استالین گفت اگه بیای سفارت ما منم میام کاخ تو. شاه مملکت رفت سفارت شوروی، استالینم بلند شد آمد پاش انداخ رو پاش، گفت خب پسرم کجا درس خوندی؟ گفت من سوئیس درس خوندم. گفت باره چلا بیشتر درس بخون. چی بودیم؟ 40 سال از انقلاب گذشته، فرستاده ویژه ترامپ، یعنی شینزو آبه بلند میشه میاد ایران. جان بولتون توی خاطراتش میگه ما که نمیدونستیم توی بیت رهبری داره چه اتفاقی میفته، هر لحظه منتظر بودیم که شینزو آبه بیاد بیرون، گزارشگرای ما مصاحبه بگیرن، ما ببینیم چه اتفاقی افتاده، رهبر ایران چی گفته. میگه به محضی که شینزو آبه آمد بیرون شروع کرد صحبت کردن، ما احساس کردیم او خودش رو از حقارتی که ما اون رو بهش وادار کرده بودیم داره نجات میده. بعد موقعی که شرح این رویداد رو شینزو آبه تو چند تا پست توییتر میمیزه، یکی از سیاستمدارای ژاپنی ذیل توییت شینزو آبه این جمله رو میمیزه رهبر ایران رشک برانگیز است. چی بودیم؟ چی شدیم؟ دشمنمون چی بود؟ چی شد؟ اینم افول دشمن ما. پنجمین مورد، راه حل داشتن تمام مشکلات کشور در داخل کشور. ما مشکلات زیاد داریم، تمام این مشکلات داخل کشور قابل حله، از جمله مشکلات اقتصادی. بزرگواران همین 30 ثانیه جملاتی که الان میخوام عرض بکنم رو عنایت ویژه بفرمایید. این ثمره هزاران ساعت پژوهش در حوزه برای کتاب صعود 40 ساله و معجزه تولیده. میخوام در این 30 ثانیه به شما عرض بکنم. کتاب معجزه تولید، خب میدونید که 2 قسمته، یکی تجربه کشورهای موفق و ناموفقه، یکی مدلای پیشنهادی. نکنید بزرگواران، هر تجربه موفقی که کشورهای دنیا انجام دادند یا تجربه ناموفقی که داشتن رو توجه ویژه بکنید، اعتناع ویژه بهش بکنید و هر توصیه‌ای که به شما کردند بهش پشت بکنید. این قاعده کلیه. ببینید کشورهای موفق دنیا چه نردبونی رفتن بالا، از همون نردبون بریم بالا. اونا از یه نردبونی میرن بالا، بعد که رسیدن به بالا شما هم میخواین نردبون بریم بالا، لگد میزنن به نردبون، میگن میخوای بری بالا چیکار کنی؟ ببین من بهت میگم، من بهت، برو از این طرف دور بزن بیا بالا، هر چی گفتن پشتو کنید. اونا اجازه نمیدن شما از اون نردبونی که خودشون بالا رفتید بالا برید. تمام کشورهای موفق دنیا، اولیش بریتانیا، دومی آمریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کره، چین و امثال این کشورهای موفق، از نردبون تولید رفتن بالا. اما به محضی که شما میخواین تولید بکنید توی دروس دانشگاه میگن آقا تولید میخوای چیکار؟ مرزا رو باز کن، اجازه بده کالا رو ارزونتر برات بیارن، میگن مجبوری دوباره بری تولید بکنی. آقا تو بیانیه گام دوم برای استفاده از تجربه اینها چی میفرمایند؟ میفرمایند دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت، نفوذ و قدرت 200 ساله فراهم کند. یعنی شما هم برین دنبال دانش. اما موقعی که به توصیه های غربی ها میرسه آقا چی میفرمایند؟ توصیه های آنان همواره با خودعه و نیرنگ همراه است. توصیه هاشون عمل نکنید، تجربه هاشون عمل بکنید. امروز حل تمام مشکلات اقتصادی تو همین کشور با رونق تولید اتفاق میفته. کتاب معجزه تولید رو بخونید، دونه دونه ما کشورها رو آوردیم، کشورهایی که تولید رو رونق دادند، کشورهایی که تولیدشون رو کنار زدند. ببینید چی شدند. آرژانتینی که قبل از جنگ جهانی دوم اول جز 10 اقتصاد برتر دنیا بود و تولیدی بود، آمریکا چجوری فریبش داد، کشورهای اروپایی چجوری فریبش دادن، تولیدش رو کنار گذاشت. امروزی که دارم در مقابلتون صحبت میکنم، ارزش پول ملی آرژانتین نسبت به اون موقع 12 میلیارد برابر کاهش پیدا کرده. بعد همین نسخه رو به ما پیشنهاد میدن که 8 سال گذشته همین نسخه اجرا شد دیگه، بستن تولیدی ها و اینی که آقا دنیا برای ما چی میگه. پس پنجمین نقطه امید بخش این استش که ما مشکلاتمون تو همین کشور قابل حله، به شرطی که تنبلی نکنیم، به شرطی که از آرمانا رویگردان نشیم، به شرطی که سستی نکنیم، به شرطی که انحراف پیدا نکنیم. رو آرمان های انقلاب ما باشیم مشکل حل میشه. و ششمین و آخرین موردی هم که عرض کنم خدمت شما بزرگواران، ظرفیت های بیشمار این کشور برای حل مشکلاته. هر چی بخواین تو این کشور است، هم ظرفیت های طبیعی هم ظرفیت های انسانی. ظرفیت های طبیعی مثل منابع و معادنمون، فوق‌العاده این کشور، لطفی که خدا به این مردم کرده، بعید جای دیگه اتفاق افتاده باشه. کدوم کشور دنیا نفتش اینجوری هستش، گازش اینجوری هستش؟ مجموع نفت و گاز ما اول دنیا هستیم. مس، روی، منابع و معادن مختلف عجیبی که توی کشور داریم، گیان دارویی عجیب غریبی که داریم، همه توی این کشوره. آقا تو بیانیه گام دوم میفرمایند گفته شده است که ایران در استفاده نکردن از ظرفیت‌های خود رتبه اول دنیا را دارد. ما توی 40 سال از ظرفیتمون استفاده نکردیم. این همه دستاوردی که داریم میگیم، تازه هیچی استفاده نکردیم از ظرفیتمون. گام دوم انقلاب گام استفاده از ظرفیت‌ها است. چرا استفاده نکردیم؟ دلایل مختلف بوده. یک قسمش بی‌توجهی مسئولین بوده، یک قسمش میگه ما سوادش رو نداشتیم، علمش رو نداشتیم. الان به علمش رسیدیم. دیگه از نقاط امید بخش گفتیم، یکی بحثای ظرفیت‌های طبیعی، ظرفیت انسانی، جوانای این کشور. ما هر جا به جوانامون اعتماد کردیم موفق شدیم. هر جا ما دهه 50 به جوانامون اعتماد کردیم، توی انقلاب پیروز شدیم. دهه 60 جنگ شد. دهه 70 سازندگی‌های بعد از جنگ شد. دهه 80 انقلابای علمی بود که توی کشور اتفاق افتاد. دهه 90 جهادیا و سوریه و عراق و امثال اینا. هر جا که به نسل جوان اعتماد شد ما پیشرفت کردیم. هر جایی هم که تفکر پیرمرد نجومی بگیر غربگرا آمد، وضعمون خراب شد. یه قاعده کلی. پس این 6 نقطه امید بخشی بود که من عرض کردم خدمتون. دیگه فرمودن تا 11 اروپ صحبت کنم، رأس 11 اروپ شد که من بحث رو تمام بکنم. پس این 6 نقطه امید بخشه، خیلی میتونیم روش مانور بدیم. من فقط تیتروار عرض کردم، هم پژوهش‌های گسترده‌ای میشه انجام بشه، هم سخنرانی‌ها میتونیم چقدر روش مانور بدیم، چقدر داستان‌هایی میتونیم روش بیاریم و امثال این جور مباحث که شما بزرگان الحمدلله خودتون تو این زمین‌ها استاد هستید. انشالله از مطالبی که گفتیم، از مطالبی که شنیدیم، خداوند قلب نازنین حجت ابن الحسن را از همه ما راضی و خوشنود کنه، ما رو در تمام ابعاد جهاد، خصوصا جهاد عظیم و جهاد فوری تبیین، موفق و ثابت قدم قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.